شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه یکشنبه 26 اسفند 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. در این برنامه از جمله نگاهی خواهیم کرد به اختلاف نظر در بین جریان‌های تندروی جمهوری اسلامی بر سر ابلاغ و اجرای قانون حجاب اجباری، نگاهی خواهیم داشت به حمله هوایی سنگین آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها در یمن و پیام این حملات برای تهران، و در آستانه نوروز با بالا رفتن قیمت‌ها و کالاها و خدمات، آژانس‌های گردشگری هم رو به فروش اقساطی تورهای گردشگری آوردند. گزارش‌های تحلیلی و جالب دیگه هم داریم، اما در آغاز با همکارم مهران کریمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاس از تو رضا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز تاکید کرد که در مورد ایران همه گزینه‌ها همچنان روی میز هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید استفاده ایالات متحده از فشار علیه ایران را چه در رابطه با حمایت از حوثی‌های یمن و چه در رابطه با توسعه احتمالی سلاح هسته‌ای رد نکرد. آقای والتز این اظهارات را یک روز پس از حمله گسترده آمریکا به مواضع انصار الله در یمن مطرح کرد. او همچنین تصریح کرد که دولت ترامپ اجازه نخواهد داد علی خامنه‌ای انگشت خود را روی دکمه بمب هسته‌ای بگذارد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حوثی‌های یمن بدون حمایت ایران به هیچ وجه نمی‌توانستند توانایی حمله را به خطوط بین‌المللی کشتیرانی داشته باشند. مارکو روبیو روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS تاکید کرد حملات ایالات متحده به یمن تا زمانی که توانایی حمله حوثی‌ها به خطوط بین‌المللی کشتیرانی و نیروی دریایی آمریکا از بین نرود بعد ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین امکان حضور نیروهای زمینی در یمن را مردود دانست و تصریح کرد گمان نمی‌کند که در حال حاضر نیازی به این امر وجود داشته باشد. استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، میگوید رئیس جمهور آمریکا در این هفته با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، درباره راه‌های پایان دادن به جنگ 3 ساله اوکراین گفتگو خواهد کرد. آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه CNN گفت مذاکرات هفته گذشته خود با پوتین در مسکو مثبت بوده و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت واقعی در مسیر پایان دادن به این درگیری حاصل شود. در همین حال دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی فول میجر که روز یک شنبه منتشر شده گفت که امیدوار است پوتین با آتش بس موافقت کند.
فکر میکنم او را به خوبی میشناسم و فکر میکنم که موافقت خواهد کرد.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 24 بهمن تلفنی درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و هیئت‌های عالی رتبه دو کشور 30 بهمن ماه در ریاض دیدار کردند، اما اوکراین و کشورهای اروپایی در مذاکرات حضور نداشتند. اسخر سپهری، برادر فاطمه و محمد حسین سپهری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری دادگاه و صدور محکومیت جدید برای آنها خبر داد. در این یادداشت آمده قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد در تاریخ 22 اسفند ماه فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری را هر یک به 3 سال و 9 ماه زندان تعزیری محکوم کرده. اسخر سپهری اضافه کرد که این احکام در ارتباط با نامه 6 دی‌ماه آنها و با اتهام‌های توهین به علی خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که 30 شهریور 1401 در ابتدای اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. و در خبری دیگر، احمد رضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران، در ویدئویی که به تازگی منتشر شده از افزایش قیمت سیب زمینی در ایران و تأثیر مافیا بر این موضوع صحبت کرده.
ما یک میزان مصرف سیب زمینی در کشور داریم، تقریبا 1.5 برابر مصرفمون ما تولید داریم. چرا کم بوده؟ چون بیش از میزان مصرفمون اقدام به صادرات کرد و افرادی که صادر کردن، به عنوان مثال سیب زمینی رو کیلو 15000 تومان صادر کردن، بعد که کم بود اومده کیلو 35000 تومان وارد کرد. من به شما قول میدم سیب زمینی که وارد شده سیب زمینی خودمونه.
در پی آشفتگی های اخیر بازار سیب زمینی، دولت مجوز واردات 50000 تن سیب زمینی را صادر کرده، اما ارز واردات این محصول با نرخ 66000 تومان به جای 28500 تومان تخصیص داده شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید و در ادامه
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما درست همزمان با تجمع حامیان قانون موسوم به حجاب و عفاف در خیابان‌های اطراف مجلس در بهارستان تهران، محمود نبویان از روحانیون تندرو و عضو جبهه پایداری که خود را از طراحان قانون حجاب خوانده، میگوید که دو قطبی شدن فضا از جمله در برخورد با موضوع حجاب به تضعیف نظام می‌انجامد. نخست گزارش همکارم بنیامین صدر رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس و فعال سیاسی در ایران گفتگو کردیم.
مجادله بین حامیان جمهوری اسلامی بر سر آنچه حجاب اجباری و تحمیل آن بر زنان ایران خوانده می شود در روزهای اخیر شدت گرفته است. حتی درگیری فیزیکی بین افرادی که خواهان اجرای قانون موسوم به حجاب هستند و حدود دو هفته است که مقابل مجلس در ایران تجمع می کنند هم رخ داده. آنها برخی نماینده های مجلس و دولت مسعود پزشکیان را به تعلل در اجرای قانون حجاب متهم می کنند. در این بین محمود نبویان، نماینده مجلس و از چهره های تندروی جبهه پایداری که خود در طراحی و تصویب لایحه عفاف و حجاب هم نقش داشت، گفته که حفظ نظام مهمترین اصل است و اگر درگیری خودی ها درباره حجاب سبب تضعیف نظام شود، اجرای آن باطل است. به گفته این معمم نماینده مجلس، جلوی اجرای هر آنچه موجب دو قطبی سازی خطرناک برای بقای جمهوری اسلامی است باید گرفته شود.
ما الان هیچی بالاتر از اصل نظام که باید حفظ شود، حقی بالاتر از اصل نظام نداریم، باطلی بالاتر از تضعیف نظام نداریم. اگه دو قطبی بر سر حجاب باعث تضعیف نظام بشود، این میشه باطل.
محمود نبویان، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس، در ویدئویی که 25 اسفند از او منتشر شد میگوید که با سقوط بشار اسد در سوریه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ایران برای جلوگیری از به تعبیر او سوریه سازی ایران دستور توقف اجرای قانون حجاب را داده است.
زمانی که ما تصویب کردیم لایحه عفاف و حجاب رو، قبل از سقوط سوریه بود، قبل از شهادت سید حسن بود و شرایطی که خودتون تاریخش هم میدونید. اما بر اساس این که مبادا دشمن بخواد سوریه سازی بکنه ایران رو، جلوی هر چیزی که باعث دو قطبی میشه، دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته که فعلا جلوش گرفته بشه.
به گفته برخی مقام های جمهوری اسلامی، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، هم اجرای این قانون به دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. رسانه‌ها در ایران درباره تجمع حامیان و طرفداران قانون عفاف و حجاب روبروی مجلس گزارش‌هایی منتشر کردند، تجمعی که به گفته فرماندار تهران غیرقانونی است. هرچند امیر حسین ثابتی، دیگر نماینده تندروی مجلس، با حضور بین حامیان حجاب اجباری میگوید که
اگه من حامی حجاب بالا حجاب بکنم، من خودم میام اینجا غیرقانونی بگیرم، ولی وقتی که تو سطح رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور قانون دونزه غلط میکنیم، چه نفر دیگه بگیر، از بالا قانون اجرا کنیم تا پایین.
برخی نمایندگان هم خبر دادند کسانی هستند که به برخی افراد برای حضور در تجمع در دفاع از حجاب اجباری پول دادند. جواد نیکبین، نماینده کاشمر در مجلس، از جمله این افراد است که گفته می‌داند افرادی در اعتراض به ابلاغ نشدن قانون حجاب مقابل مجلس دست به تحصن زدند که از سوی اشخاص دیگر پول دریافت کردند.
مستندم وجود داره، قطعی و یقینی، مکتوب و تصویری
هست. مستندات داره؟
بله وجود داره.
آیا به مراجع قضایی امنیتی هم بفرمایید که ارائه شده؟
اما حالا اینکه خدمت کسی پول بگه تجمع بکنه، پول نگه تجمع بکنه، که اشکال شرعی نداره. که من دوستان پول بگم جای وایستم، دوستان پول نگه. مکتوب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس دستگاه امنیتی گزارش دادن که بعضی از آدم‌ها که بعدا عرض می‌کنم ممکنه از 100 نفر 5 نفر 10 نفر نمی‌دونم.
پس از اعتراض سراسری 1401 یا اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سراسر سراسر ایران، مقاومت برخی از زنان و دختران و همراهی بخش بزرگی از جامعه با آنها سبب شده که جریان‌های به گفته خود حزب اللهی حامی حجاب اسلامی خشمگین شوند و همچنان به دنبال اعمال فشار برای اجرای قانون موسوم به حجاب باشند، موضوعی که حتی در بین چهره‌های حامی اصل نظام و حکومت هم به موضوعی چالش برانگیز و محل مناقشه تبدیل شده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در ادامه همین خبر بشنوید که مجلس خبرگان رهبری هم روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور شده. این نهاد محافظه‌کار با تاکید بر ضرورت اجرای شرع از مسئولان حکومتی خواسته در مقابل آنچه دسیسه دشمنان در حوزه عفاف و حجاب خوانده عقب نشینی نکنند. این بیانیه در حالی منتشر شده که برخی مقامات حکومتی بیم اون دارند که اجرای قانون حجاب اجباری در کشور موجب تضعیف نظام بشه. در همین زمینه ساعتی پیش با حمید آصفی تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران گفتگو کردم.
این خبرگان رهبری یا خفتگان رهبری، اینجوری باید گفت، این همه مسائل مبتلای اجتماعی اقتصادی که زندگی مردم ایران رو به فنا دادن، الان منتظرند آقایون جلسه مثلا بگیرن و فکر میکنن امت حزب الله یا مردم ایران منتظرن که برای اینا بیانیه بدن و راهنمودی بدن که مسئله حجاب اجباری. خب این تا حدودی درسته. ببینید، از نظر اون چیدمان سیاسی که تو ساختار قدرت وجود داره، به هر حال مجلس خبرگان رهبری عمق استراتژیک قدرت رهبریه به یک نوعی و یا عقل منفصلشه و بنابراین اون نمیتونه بیاد بگه که حجاب اسلامی نباید باشه یا لایحه حجاب حفاف نباید بره کنار. هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست. اصل قضیه که اشتباه و اساساً مال این دوران نیست و جامعه هم اینو پس زده. به هر حال این نگاه نشان دهنده اینه که در درون اردوی قدرت دیدگاه‌ها و نگاه‌های متفاوتی وجود داره که میتونه این قضیه رو به یک کشمکش سیاسی تبدیل بکنه.
اتفاقاً همین سوال می‌خواستم ازتون بپرسم آقای آصفی. همین در روزهای اخیر این دو قطبی اجرای قانون عفاف و حجاب از سطح جامعه به نظر میرسه که وارد خود جریان اصولگرا تندرو شده. بخشی از این افراد بر صورت معتقدن که باید این قانون اجرا بشه در همین جریان تندرو و بخشی میگن که بنابر مصلحت نظام میشه این مسئله رو به نوعی تعویق انداخت. به نظر شما این اختلاف نظر در بین همین این طیف سیاسی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
یه مسئله ای نیست که بخواد باعث یک نقار جدی سیاسی و یک نقطه عطف اختلافی سیاسی بخواد بشه. واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی قانون مصلحت نظام وتو میکنه. شرایط مصلحت نظام، حفظ نظام، باقی مسائل به اصطلاح احکام ایدئولوژیک و احکام فقهی رو میتونه وتو بکنه به نفع مصلحت و بقای نظام. وقتی آقای نبویان که خودش از لیدرهای جناح پایداریه و یکی از افراطی ترین چهره های این جریان میاد میگه که مصلحت این است که همون چیزی که شورای عالی امنیت ملی گفته، ما این لایحه حجاب رو نباید اجرا کنیم، تا کی نمیدانیم، تا هر زمان که مصلحت باشد. بنابراین این اختلافات وجود داره ولی به سمت یک دو قطبی سنگین. دیگه اینجا بحث دولت آقای پزشکیان نیست، بحث اصلاح طلبان نیست، بحث نواندیشان دینی نیست، اینجا بحث یک جامعه متعرض و مبارز و یک اصلا مبارزات زنان هست و کل حاکمیتی که به این مسئله اعتقاد داره و اون بخش اصلی حاکمیتی که به این بخش لایحه حجاب چیز داره. مثلا بحث بازی سیاسی و یا اینکه بخوان گروکشی از کسی بکنن نیست. قبل از شورای عالی امنیت ملی این رو به اصطلاح جلوشو بگیره، خیلی ها گفتن آقا بفرمایید اجرا کنید تا 10 جنبش و مرسا سر دستتون بیافته. بنابراین اینجا دیگه بحث دولت نیست، اینجا دیگه بحث اون فاکتور مصلحت نظامه که کار اصلی رو انجام میده و اجازه نمیده که به یک اصطلاح دستی بخوان برای خودشون بحران امنیتی درست کنن.
ولی به هر حال آقای آصفی، الان با ورود مثلا نهادی مثل خبرگان رهبری به این قضیه حجاب اجباری در کشور، به نظر میرسه که دست کم بخشی از این جریانتون رو حاضر به عقب نشینی نیست، ولو حتی اگر مسئله مصلحت نظام مطرح باشه. آیا ممکنه در ادامه این اختلافات ما شاهد حذف یکی از این دو جریان در خصوص قانون حجاب اجباری در ایران باشیم؟
هست و من فکر نمی کنم، ولی هضم و فکر می کنم. یعنی یک جریانی که مثلا مخالف به اصطلاح اجراست و یه جریانی که حالا دست برترم داره موافق اجراست، همون فاکتور به اصطلاح اون مسئله امنیتی و اینکه نظام به یک ورطه امنیتی ناپیدایی به اصطلاح نیفته، اون کار خودشو خواهد کرد و اون جریان نهایتا خودشو یا سکوت میکنه یا یه جوری خودشو منطبق میکنه بر این قضیه. ولی این که من میگم این حذفی وجود نداره، عزیز داوی است که به این بخش کلن نیاز داره جمهوری اسلامی، همینجوری که به جبهه پایداری به نیروهای افراطی این جبهه نیاز داره برای سرکوب خیابانی و به قول خودشون برای دوره بحران‌ها، این بخش ایدئولوژیک هم که خیلی بر مبانی فقهی داره چیز میکنه، خب هویت نظامه، باید این هی باشه، هی اعلام بکنن در این حال که ما حکومت دینی هم داریم، ولی خب شرایطی هست که فعلا نمیشه همه احکام با اجرا کرد. و این هم شما در نظر بگیرید هم، بسیاری از احکام هستن که جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومت دینی هنوز اصلا به سمت اجرای اینها نرفته. بحث حدود، بحث قانون مجازات اسلامی که خیلی گسترده‌تر از این قانونی که هست، ولی به دلیل اینکه جامعه مدنی ایران و جامعه پیشرفته ایران نمیتونه این رو بپذیره و اگر حکومت بخواد این را اجرا بکنه، خودشو در یک ورطه بی ثباتی و بی آیندگی میندازه. بنابراین این بحثا هستن که اعلام بشه به هر حال به اون پایگاه رأیشون که ما دغدغه‌های دینی رو داریم، ما دغدغه‌های حجاب رو داریم. حالا یه بخش اون جناب میاد به عهده میگیره که شرایط، یه بخش میاد نهاد فرادستی شورای عالی امنیت ملی میاد به عهده میگیره که مصلحت بر این بوده، ولی نسبت به جامعه کلن داره این مسئله کمرنگتر و کمرنگتر میشه. جامعه زمان داره کار خودش رو میکنه، جنبش جوانان داره کار خودش رو میکنه، این رنسانس فرهنگی که از جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شده داره کار خودش رو میکنه.
گفتگویی بود با حمید آصفی، تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران، در خصوص اصرار جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی برای اجرای قانون حجاب اجباری در کشور.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما همزمان با صدور فرمان حمله به مواضع حوثی‌های یمن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، طی بیانیه آقای ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داد که به گفته او پشتیبانی از تروریست‌های حوثی را بیدرنگ متوقف کند. در روزهای اخیر هم نامه رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده است. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده تا چه میزان موضوع فشار بر تهران در انجام حملات آمریکا علیه حوثی‌های یمن نقش داشته است.
فضای روابط بین امریکا و جمهوری اسلامی از سخنرانی ها و اظهارات در رسانه های دونالد ترامپ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات و اخیراً هم نامه رسانی و غیره و اون یادداشت ریاست جمهوری که امضا کرد، همه اینها در فضایی بود که من بهش میگم نشان دادن انگیزه، نشان دادن تمایل برای رسیدن به یک راه حل با جمهوری اسلامی از طرف امریکا. به نظر من امروز و این حملات به حوثی ها و بیانی هایی که صادر شده، چه توسط دونالد ترامپ، چه توسط وزیر دفاع دونالد ترامپ و سنتکام مرکز ارتش امریکا در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که از فاز انگیزه و نشان دادن تمایل به نظر میرسه که امریکا حرکت کرده به سمت نشان دادن اراده. ما وارد فضای اراده ای شدیم و حوثی ها مینیاتوری هستند واکنش امریکا به حوثی ها برای احتمال نشان دادن حملاتی که در آینده با کمک اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. اگر روند مسائل دیپلماتیک و برنامه هسته‌ای و غیره به این سمت حرکت کنه، به گمان من سه تا پیام داشت این حملات. نخست اینه که اراده کافی دونالد ترامپ برای وارد شدن به فضای جنگی و فضای خشونت، چیزی که شاید در ایران فکر می‌کردن بعضی‌ها به دنبال جنگ و غیره نیست، اراده کافی رو داره. بحث بعدیش، سازاویه بعدیش این هست که نشون میده که این نامه‌ای که ارسال شده بخشی از اون برمیگرده به مسئله گروه‌های تروریستی نیابتی که به جمهوری اسلامی متصله، که در همه اونها حوثی‌ها دیگه باقی مانده اصلی اون هست. در مرحله سوم نشان دادن دندان‌ها به منطقه و به خصوص به چین و روسیه، که اخیراً هم نه فقط دیدار کردن با مقامات حکومت، بلکه یک رزمایشی هم در دریا برگزار کردن. همه اینها نشان دادن اراده آمریکا برای برخورد حتی نظامی با جمهوری اسلامی است.
در این وضعیت آیا گروه حوثی‌های یمن ظرفیت این رو داره که به عملیات متقابلانه دست بزنه؟
این اتفاقا مهمترین پرسشه، چون اگر بتونه مقاومت بکنه قطعا دونالد ترامپ در یک دوراهی بدی قرار خواهد گرفت. ببینید، هدفی رو که سنتکام مطرح کرده در بیانیه خودش بسیار مهمه، بازگرداندن آزادی دریانوردی. خب آیا با حملات هوایی بازگرداندن آزادی دریانوردی که حوثی‌ها الان حداقل 2 سال اگر نه بیشتر اون رو در دست دارن و خیلی راحت باعث کار تروریستی در دریا شدن، آیا میتونه این کار رو انجام بده؟ آیا بدون پیاده کردن نیروهای نظامی در خاک یمن این امکان پذیره؟ باید ببینیم. و تا چه حد حوثی‌ها امکان واکنششون دادن رو دارن. واقعیتش اینه که قبلا هم در حملات با اسرائیل و حتی حملاتی که در دوران بایدن انجام شد، حوثی‌ها مقاومت شگفت‌انگیزی از خودشون نشون دادن. باید ببینیم که در طول این چند روز آینده به چه شکلی واکنش نشون داده خواهد شد نسبت به این حملات، که این اون وقت نشون دهنده معاملات بزرگی که برمیگرده به رابطه واشنگتن تهران.
دونالد ترامپ در بیانیه منتشر شدهش خطاب به جمهوری اسلامی گفته که پشتیبانی از تروریست‌های حوثی رو بیدرنگ متوقف کنید. در پاسخ و در واکنش، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته که آمریکا حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران نداره، و در عین حال حسین سلامی فرمانده سپاه هم گفته که حوثی‌ها تصمیم‌های خود را اتخاذ می‌کنند و جمهوری اسلامی نقشی در تنظیم سیاست‌های به گفته او انصار الله یمن نداره. این دو گفته رو که کنار هم قرار بدیم، چه تصویری از سیاست تهران در قبال مسئله حوثی‌ها رو ارائه می‌کنه؟
سیاست تهران در خصوص نه فقط حوثی‌ها، در خصوص این تروریست‌های منطقه‌ای رو که در این سال‌ها روش سرمایه‌گذاری کرده و کلاً در واکنش نسبت به آمریکا، به خصوص آمریکای ترامپ و غرب در کل، سیاست مقاومت. ببینید، در تحلیل آخر خامنه‌ای و مقامات سپاهی به این معتقدند که مقاومت درسته که هزینه داره. مقاومت منظورم یعنی اینی که کوتاه نیامدن، عقلانی برخورد نکردن با فضای دیپلماتیک و غیره. مقاومت و برخورد با آمریکا و ادامه دادن روندی که در این سالها حکومت دنبال کرده، که در عمل امت رو و ام القرای اسلام رو گذاشته است به جای ملت ایران، کشور ایران و منافع ملی ایران، و این رو اگر ادامه بدن، اگر هم هزینه داشته باشه، ولی تسلیم هزینه‌اش از اون بیشتر خواهد شد. و این تسلیم به معنی اینه که حکومت دیگه بقا نخواهد داشت. به نظر من در تحلیل آخر، جمهوری اسلامی تا دقیقه 90 ادامه خواهد داد، مقاومت خواهد کرد. البته سعی هم می‌کنن ببینن از این فضا میتونن استفاده کنن تا اونجایی که بتونن به نفع بقای حکومت.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، در خصوص پیامدهای حمله آمریکا به حوثی‌های یمن برای مقامات جمهوری اسلامی در ایران. اما هر ساله که از انقلاب سال 57 گذشته، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی هم از این آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد کردند. در سال‌های گذشته هم برخی از روحانیون با نفوذ در جمهوری اسلامی تلاش کردند تا برخی از مناسبت‌های مذهبی را به جای عید نوروز جشن بگیرند. هرچند که تاکنون تلاش‌های آنها ناکام بوده، اما با برجسته کردن مناسبت‌های مذهبی و با گرفتن جشن‌ها و چراغانی کردن خیابان‌ها و پخش شربت و شیرینی، جملگی کارهایی بوده که آنها انجام دادن. اما مردم ایران با همه این مشکلات که با آن روبرو بودن، از جمله مشکلات اقتصادی، جشن نوروز رو گرامی داشتند و این سنت رو حفظ کردند. این مقدمه گزارشی است از همکارم وحید پوراستاد که با هم بشنویم.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نور افشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سلا سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش میکند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش میکنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمیکنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو درآوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
بله، گزارش همکارانم وحید فروستاد بود که با پایان این گزارش به نیمه نخست بخش خبری تحلیلی 22 میرسیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. مایک والز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز تأکید کرد که در مورد ایران همه گزینه‌ها همچنان روی میز هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید استفاده ایالات متحده از فشار علیه ایران را چه در رابطه با حمایت از حوثی‌های یمن و چه در رابطه با توسعه احتمالی سلاح هسته‌ای رد نکرد. آقای والتس این اظهارات را یک روز پس از حمله گسترده آمریکا به مواضع حوثی‌ها در یمن مطرح کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حوثی‌های یمن بدون حمایت ایران به هیچ وجه نمی‌توانستند توانایی حمله را به خطوط بین‌المللی کشتیرانی داشته باشند. مارکو روبیو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS تأکید کرد که حملات ایالات متحده به یمن تا زمانی که توانایی حمله حوثی‌ها به خطوط بین‌المللی کشتیرانی و نیروی دریایی آمریکا از بین نرود ادامه خواهد داشت. استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که دونالد ترامپ در این هفته با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود درباره راه‌های پایان دادن به جنگ 3 ساله اوکراین گفتگو خواهد کرد. آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه CNN گفت که مذاکرات هفته گذشته خود با پوتین در مسکو مثبت بوده و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت واقعی در مسیر پایان دادن به این درگیری‌ها حاصل شود. اصغر سپهری، برادر فاطمه و محمد حسین سپهری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری دادگاه و صدور محکومیت جدید برای آنها خبر داد. در این یادداشت آمده که قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد در تاریخ 22 اسفند فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری را هر یک به 3 سال و 9 ماه زندان تعزیری محکوم کرده است. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در شهریور 1401 بود. احمد رضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران، در ویدیویی که منتشر کرده از افزایش قیمت سیب زمینی در ایران و تأثیر مافیا بر این موضوع سخن گفته. در پی آشفتگی های اخیر در بازار سیب زمینی، دولت مجوز واردات 50,000 تن سیب زمینی را به کشور صادر کرد. و خبر آخر این که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در رأس هیئتی به مسقط پایتخت عمان سفر و با سید بدر بوسعیدی همتای عمانی خود دیدار کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادن که وزیران امور خارجه ایران و عمان در این دیدار در خصوص تحولات منطقه و به ویژه وضعیت یمن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
کمتر از 2 هفته پس از بازداشت لیلا پاشایی، فعال حقوق زنان در سنندج، برادر او سردار پاشایی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از شکنجه خواهرش توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج خبر داد. به گفته سردار پاشایی، از سرنوشت 3 زن دیگر که همراه با خواهرش در روز جهانی زن بازداشت شدند اطلاعی در دست نیست. لیلا پاشایی پیشتر در مهر ماه امسال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سنندج بازداشت شد و سپس 12 مهر ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. در همین زمینه دقایقی پیش با سردار پاشایی، برادر لیلا پاشایی، گفتگو کردم و از او درباره آخرین وضعیت خواهرش پرسیدم.
لیلا در روز جهانی زن سخنرانی داشته به همراه 10 زن دیگه که اونجا حضور داشتن و و صحبتایی هم که داشته، ویدئوهایی که پخش شده، همون چیزایی بوده که همیشه خودش و همه زنان ایران در موردش حرف زدن: مخالفت با حجاب اجباری، با زن کشی، با کودک همسری، با حکم اعدام علیه زنان زندانی، و این چیزایی بوده که در موردش صحبت کردن. دو روز بعد لیلا به همراه 3 از زنانی که اونجا حضور داشتن بازداشت شده و طبق معمول هیچ اطلاعی از سرنوشتشون نیست. ما میدونیم البته که در اداره اطلاعات سنندج هستن، در سلول‌های انفرادی نگهداری میشن و از طریق منابع موثقی که من داشتم در داخل دیروز فهمیدم که در 6th روز بازداشت لیلا شکنجه شده و وضعیت خوبی نداره و متاسفانه این چیز جدیدی نیست. از سرنوشت اون ستارزن زندانی دیگه هیچ اطلاعی نداریم که در چه شرایطی هستن. ما با توجه به این که هیچ اطلاع رسانی نمیشه در موردشون، احتمال این که وضعیتشون از لیلا بدتر باشه هست.
آقای پاشایی، آیا خواهر شما و یا این 3 زندانی زن امکان دسترسی به وکیل رو دارن؟
والا وکیل دارن، همونطور که سامان هم داشتن، اما همونطور که خودتون بهتر میدونید اصلا نقشی نداره. یعنی نه اجازه میدن که باهاش حرف بزنن، نه اجازه میدن که ببیندش، نه اصلا پرونده رو ببینن و عملا هیچ امکان دسترسی بهش نداره. یعنی الان اونا هم لیلا رو هم 3 زن دیگر رو بازداشت کردن. اتهام رو که بهشون زدن اقدام علیه امنیت ملی. شما به این ویدیو نگاه کن که ببین کجا این ویدیو اقدام علیه امنیت ملیه. اون کسی که اتفاقا علیه امنیت ملی هست، امنیت این مردم رو به خطر انداخته، خود حکومته، خود ماموران اطلاعات هستن. نظامی هست که با برنامه‌های هسته‌ای تحریم‌های سنگینی رو بر این مردم تحمیل کرده، تمام دنیا رو بر علیه مردم کرده، هر لحظه خطر جنگ رو آورده. اینا هستن که امنیت مردم رو به خطر انداختن. ولی زنانی که از حقشون گفتن یا تجمع کردن، تجمع حق مردمه، مگه مجوز میخواد که چند نفر دور هم جمع بشن؟ اینه که اینا رو زندانی کردن بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی، و ما مردم میدونیم که هیچ اعتباری نداره. هر اتهامی بهشون بزنن زیر فشار هستن الان، و برای همین من میخوام که رسانه ها مردم صدای این زنان بیگناه بشن.
آقای پاشایی، در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردید به شباهت هایی از وضعیت فعلی خواهرتون با وضعیت برادرتون سامان پاشایی که پیشتر زندانی بود اشاره کردین. چه شباهت هایی مشخصا مد نظر شما هست در خصوص بازداشت این دو نفر؟
سامان هم که بازداشت شد ورزشکار تیم ملی بوده، استاد دانشگاه هست، اتهامی که بهش زدن جاسوسی بوده، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی بوده، ارتباط با رسانه های معاند بوده. اصلا چیزی که اصلا هیچ در نهایت هم تبرئه شد، هیچ اساسی نداره. و 90 روز سامان رو اونجا نگه داشتن، بازداشتشون مرتب تمدید میکردن. و جالب اینه که تو اون لحظاتی که امنگیز، البته باید بگم که خواهرم از جمله لیلا جلوی زندان میرفتن و پیگیر وضعیت برادرم میشدن، ماموران اطلاعات با آرامی میگفتن که خود سامان میاد بیرون به شما توضیح میده که ما چقدر خوب محترمانه باش برخورد کردیم. بعدها ما فهمیدیم که همون لحظات، همون ساعات، همون روزها سامان به شدت شکنجه شده بود، که اصلا نمیتونست بشینه و ضربه مغزی شده بود. برای همین ما نگران هستیم.
نگران
هستیم که همین شباهت رو برای اون 3 زندانی زن دیگه هم وجود داره، چون ما الان نمیدونیم شرایط اونا چجوری هست. و الان در مورد لیلا من میدونم که تحت فشار خیلی شدیدی هست، خبرهایی که میاد بیرون اینه که شکنجه شده. برای همینه که ما هیچ اعتباری برای حرف ماموران اطلاعات قائل نیستیم و میخوایم بهشون بگیم که این سیکل شکنجه و سناریویی که میخوان برای این زندانیان بنویسن هیچ اعتباری نداره. اگه هدفشون اینه که این خانواده ها رو بترسونن، بعد از انقلاب ژینا که بیشتر 20,000 نفر رو بازداشت کردن و 500 نفر کشتن، مردم نمیترسن. خواهر من الان اگه بیاد بیرون دوباره با حجاب اجباری مخالفت میکنه، دوباره با زن کشی، با کودک همسری مخالفت میکنه. این زنا رو بیان بیرون، شما نمیتونید اینا رو به هیچ جا وصل کنید. مثل 1,000 زندانی بیگناه اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهشون بزنید. برای همینه که اتفاقا در این شرایط من رنج خانواده هایی رو که کسی رو ندارن رو بیشتر درک میکنم. حداقل خواهر من رو داره که با رسانه ها حرف بزنم. وضعیت بقیه بسیار بدتر از اوناست. اینه که خواهش من از رسانه ها، از فعالین حقوق بشر، اینه که صدای این زندانیان بیگناه باشن. این زنان زندانی هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و مجرم و گناهکار ماموران اداره اطلاعات هستن، خود حکومت هست، اونا هستن که مجرم هستن. و برای همین من میخوام که رسانه ها صدای این زندانیان بیگناه باشن. تنها خواسته ایم که الان داریم اینه که به این خانواده ها اجازه بدن اینا رو ببینم که ما مطمئن بشیم اونا در سلامتی هستن. همین درخواست رو اجرا کنن تا ما اطمینان پیدا کنیم که اونا در صحت و سلامت هستن.
سردار پاشایی، برادر لیلا پاشایی، فعال حقوق زنان در سنندج که بازداشت شده بود در روز جهانی زن، از آخرین وضعیت او با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما اقتصاد ایران در سالی که گذشت با چالش‌های زیادی از جمله تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، رکود در برخی صنایع و نوسانات بازار ارز روبرو بود. در حالی که دولت تلاش کرد که با سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش یارانه‌ها فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد، اما مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و ناپایداری در زنجیره تأمین روند بهبود را کند کرد. در گزارش رویا ملکی به آنچه در سال 1403 بر اقتصاد ایران گذشت نگاهی خواهیم کرد.
خیلی گلون، خیلی گلون.
حالا ثانیه ای مملکت ما.
آرزو همه چی مونده تو دلمون.
تمام دست بالایی هست.
مردم عادی فقط فشار روشونه.
چرا؟ ما مسکن میدیم، ما وام میدیم. کو مسکن؟ کو وام؟
تأمینات شغلی برای هیچ کس، حتی برای اون تاجر بازارش هم نیست. تو نمیدونه واسه چی میاد.
این خلاصه ایست از آنچه اقتصاد ایران در سال 1403 تجربه کرد. بحران اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی و دستان خالی مردم. در سال پشت سر، ارزهای خارجی افزایشی نزدیک به 98% را شاهد بود. اجاره بها در مناطق مختلف کشور حداقل 42% افزایش داشت. خودروهای داخلی 30 تا 50% گران شدند. نان، قوت اصلی، به طور متوسط بین 25 تا 100% افزایش قیمت داشت و خوراکی‌ها و حبوبات 220% گران شدند. این درصدها بر پایه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است.
آقا میوه دونه چند خدا وکیلی؟ این دوتا مشنبا شد 840 تومن. خدا وکیلی پاهم چسبی زمین.
باید پوستشون هم بخوریم دیگه.
شب خوابیدی صاحب بلند میشی میری میونی سیب یه قیمت، پیاز یه قیمت، نمیفهمم. دوتا اتاق میگه 10 میلیون با 200 میلیون.
در حالی که دولت برای برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8% را هدف گذاری کرده، اما مرکز پژوهش‌ها بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اقتصاد سال آینده ایران را این گونه ترسیم کرده: رشد کند، تورم بالا و فقر گسترده. گزارشی که به دستیابی رشد اقتصادی 8% امیدی ندارد. این ناامیدی را در چهره جامعه هم میتوان دید.
وضعیتی که الان ساخته شد کلا همه امیدا رو از بین میبره. ما ایرانی انگار اصلا امید معنی نداره واقعیت. به چی میخوای امیدوار باشی؟ به اتفاقات بعد هر روزی که میگذره پسرفت بکنی به اون میخوای امیدوار باشی؟
با این شرایط برای من یه جوون امیدی باقی نمونه.
بودجه سال 1404 از رشد تورم خبر میدهد، اما به وعده مسعود پزشکیان قرار است بودجه تورم را کم کند، از فقر و بی‌عدالتی بکاهد و اقتصاد را رونق دهد. این وعده‌ها با واقعیت اقتصاد ایران چقدر عملی است؟ چه مسائلی سال آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟ از روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه بشنوید.
یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد ایران بست تداوم تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش منابع درآمدی در دست دولت خواهد بود که سبب کسری بودجه دولت میشه. یکی دیگه از مشکلات مهم اقتصاد ایران تداوم بست کمبود انرژی خواهد بود، چون دولت دوباره مثل امسال قطع انرژی، قطع برق، قطع گاز و گازوئیل در واحدهای صنعتی و تولیدی رو در دستور کار قرار خواهد داد و این میتونه باعث بشه که تولید و تجارت در ایران با روندی نزولی روبرو بشه و رشد اقتصادی رو به شدت متاثر بکنه. همچنین افزایش تورم و افزایش قیمت ارز هم میتونه مشکلات زیادی رو برای معیشت مردم ایجاد بکنه، چون باعث میشه که فاصله بین هزینه زندگی و درآمدهای مردم و قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه و در نتیجه جمعیت بیشتری نسبت به امسال به زیر خط فقر سقوط بکنن.
امسال تورم و گرانی و تحولات بازار ارز طبقه متوسط را به فقر کشاند و فقرا را فقیرتر کرد، اما چه راه‌ها و سیاست‌هایی می‌تواند حال خراب اقتصاد ایران را در سال 1404 رو به راه کند؟ از علی دادپی، مدرس اقتصاد در آمریکا بشنوید.
وقتی که سیاست‌های دولت ناتوانیش رو در حکمرانی و تسهیل مبادلات اقتصادی می‌بینم، به این نتیجه می‌رسم که امسال سالی بود که ما شاهد شاهد توقف اقتصادی کشور بودیم و در چه در سالی که در پیش رو هست توقف اقتصادی ایران بیشتر و طولانی تر میشه. توقف اقتصادی نیست که شما مردم رو تعطیل کنید نیان، برقا رو قطع کنید، کارخونه ها رو بخوابونید. توقف اقتصادی همه اون منافع و درآمدهایی که ما میتونستیم داشته باشیم و نداریم. وقتی یک درآمدی، یک تولیدی رو امروز از دست میدید، ولو اینکه فردا دو برابر تولید کنید، سرمایه اون درآمد، اون منافعی که امروز میتونستید ایجاد و انباشته کنید از دست رفته است و هیچ وقت به دست نمیاد. و ما در اقتصاد ایران به این نقطه از دست رفتگی رسیدیم.
اقتصاد از دست رفته، آن هم در سالی که هنوز سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا اجرایی نشده بود. حالا با این تورم و وضعیت بین‌المللی و افت ارزش پول ملی، آیا با مذاکره با آمریکا افق اقتصاد ایران روشن می‌شود؟ علی دادپی، مدرس اقتصاد در آمریکا:
نمی شود. اقتصاد ایران از فرط فساد، از فرط ناهنجاری های رفتاری حکومت و وابستگانش به نقطه ای رسیده که حتی اگر امروز آقای ترامپ هم بیاد بگه همه چیزو هست، جمهوری اسلامی هنوز به تفکر دوره قاجار میخواد اداره کنه کشور است. اینجوری اقتصاد رو به بهبود نمیره. مریض سرطانی شما فقط داره طلوع خورشیدو میبینه و سلام. تنها امید یک معجزه است که فراس و حاکمانمون میگن که آقا این همه سال ما سری حرف زدیم هست بود. ما میشیم حاکمان تقویت حکومت قانون و نهاد و با فساد مبارزه میکنیم، شما را هم آزاد میذاریم که برید درآمد داشته باشید، ولی تو واقعیت اقتصادی تغییرات یک شبه اتفاق نمیفته. برای همین من هیچ امیدی به بهبود اقتصاد در سالی که میاد ندارم، هیچ امیدی به کاهش ابرچالش‌های اقتصاد ایران ندارم. همه این ابرچالش‌ها بزرگتر خواهند شد و هزینه‌هایی که به کشور تحمیل می‌کنن بیشتر خواهند شد و ناتوانی حکومت هم بیشتر خواهد شد.
تورم، رکود و رکود تورمی، آن چیزی که اقتصاد ایران از سال 1403 برای سال 1404 به دوش می‌کشد. آن سو تورم دو رقمی، رکود تولید، فروپاشی قدرت خرید مردم، فساد و فروپاشی نهادهای توسعه اقتصادی، این سو مسئولانی که برای سال پیش رو وعده می‌دهند و مردم را به ریاضت اقتصادی و صبوری دعوت می‌کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. سه گزارش تا پایان این بخش خبری باقی مونده. نخست این که در آستانه نوروز و با بالا رفتن دوباره قیمت‌ها برای اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی، مسافرت اینک به کالای تجملی تبدیل شده که دیگه در سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی جایی نداره. وضعیت الان به گونه‌ای شده که برخی آژانس‌های مسافرتی رو به فروش اقساطی تورهای گردشگری، تصحیح می‌کنم، گردشگری آوردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
سفرهای نوروزی که زمانی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی بود، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی رفته رفته به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل می شود. با مروری بر خبرهای چند روز گذشته می توان انتظار داشت که قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری دست کم 20% افزایش یابد و بلیت قطار با افزایشی 60% روبرو شود. بلیت خطوط هواپیمایی هم که به گفته وزیر راه فرزانه صادق ساعتی بالا می رود.
بلیت هواپیما سرسام، یعنی هر شب هر ساعتی که تصمیم میگیرن که بالاتر ببرن بالا میبرن. ما نشستیم با هم دیگه تفاهم کردیم، من تو دولت مراقبت کردم که سوخت بالاتر نره، چون گفتم شب عید بلیت هواپیما بالاتر نره. ما این کارو نکردیم و اونا باز دوباره افزایش رو دادن.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نگاهی داشته است به هزینه مسافرت دست جمعی در عید 1404 و می نویسد مقایسه قیمت برخی تورها با سال گذشته نشان می دهد که با افزایش 39-68% قیمت تورها در نوروز امسال روبرو هستیم. برخی از قیمت هایی که این روزنامه بدان اشاره کرده از این قرار است: تور 4.5 روز به استان هرمزگان با اتوبوس، شامل 2 شب در اتوبوس و 2 شب اقامتگاه بومگردی، نفری 16,300,000 تومان. سفر 4.5 روز به استانهای فارس و بوشهر، باز هم با اتوبوس، 3 شب در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس. قیمت برای هر نفر 15,900,000 تومان. سفر 3.5 روز به استانهای خوزستان و ایلام با اتوبوس، شامل 2 شب ماندن در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس. به ترتیب 14,200,000 و 11,500,000 تومان برای هر نفر هزینه در بر خواهد داشت. در سالهای اخیر خرید بلیت قطار برای بسیاری تبدیل به رویا شده. خرید بلیت اتوبوس و هواپیما هم به آسانی امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی اگر ایدی کارکنان دولت زیر 5 میلیون و ایدی کارگران بین 14 تا 21 میلیون تومان باشد، حداقل هزینه سفر با تور برای یک خانواده 3 نفره بیش از 8 برابر ایدی کارکنان و بین 2 تا 3 برابر ایدی کارگران خواهد شد. در کنار این همه بگذارید وضعیت ناوگان حمل و نقل بین شهری را. این اظهارات داریوش باقرجوان است، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در رادیو اقتصاد.
ما حتما باید بتونیم که سالانه در بخش اتوبوسی 2500 دستگاه اضافه بکنیم. ما برای اینکه بتونیم اون عدد مطلوب اون برسیم باید 20000 دستگاه ناوگان اتوبوسی رو در چرخه داشته باشیم. در حال حاضر 14000 دستگاه اتوبوس داریم که این هم میانگین سنش 15 سال هست. به واسطه تحریم‌هایی که در کشور بوده خب 6 سالی هست که ناوگان جدیدی تولید نشده و وارد نشده. تمام تکیه‌مون هم به تولید داخل خواهد بود.
این مشکل جدای از معضل کیفیت راه هاست که سالانه بیش از 20000 نفر قربانی میگیرد. برای اینکه مقایسه ای انجام داده باشیم، در کشور همسایه ترکیه که به لحاظ جغرافیایی، جمعیتی و بهره برداری جاده ای شباهت زیادی به ایران دارد، بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 200000 تصادف جاده ای روی میدهد. تعداد قربانیان حوادث رانندگی ترکیه حدود 7500 تا 8000 نفر در سال است که این آمار در ایران بیش از 2 برابر است. امیدی هم به بهبود شرایط جاده‌ای نمی‌توان داشت، چرا که به گفته وزیر راه فرزانه صادق در نشست استانداران سراسر کشور همین الان هم نقدینگی وزارت راه و شهرسازی 0 است.
این شرایطی که الان در کشور باهاش مواجهیم شرایطیه که شما در استانها از من وزیر راه و شهرسازی شرایط رو خیلی بهتر دارین درک میکنین که در چه شرایطی هستیم. ناترازی هایی که وجود داره مشهوده. این که شما بزرگواران بعضن از من میخواین که خانم صادق وزیر محترم دستور بده که این اعتبار به ما داده بشه. الان برج 12 و نقدی وزارت راه و شهرسازی چون عدد پایینه من میخوام بگم 0.
اکنون بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت کشور در زیر خط فقر هستند. عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده اقتصاد در جلسه استیضاحش گفت که در 7 سال گذشته به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
مردم درست دارن زجر میکشن به خاطر مسائل اقتصادی. فقط ظرف 7 سال گذشته 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمون رفتن زیر خط فقر.
امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران در این باره اظهار داشته است سفر به کالایی لوکس تبدیل شده که فقط قشر متمول قادر به تأمین هزینه های آن است. وقتی مردم نمی توانند هزینه سفر را 1 جا پرداخت کنند، به سمت سفرهای اقساطی می روند و این نوع سفرها در حال حاضر جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از بالا رفتن قیمت اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی در آستانه نوروز در ایران. و اما پژوهشی تازه هم نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های امگا 3 می‌تواند به کاهش روند پیری بیولوژیکی بدن انسان کمک کند. ورزش‌های مقاومتی و همچنین همراه با مصرف ویتامین دی البته بر اساس نتایج این پژوهش میتونن روند کند شدن پیری رو بیشتر کنند. جزئیات بیشتر از همکارم الهی روانشاد.
ما انسان‌ها 2 نوع سن و سال را تجربه می‌کنیم، یکی تقویمی و دیگری بیولوژیکی. سن تقویمی انسان بر اساس ماه و سال تولدش محاسبه می شود، اما سن بیولوژیکی سنی است که سلول‌های بدن تجربه می کنند که بر اساس نشانگرهای مختلف زیستی از جمله خون، DNA و معاینات و آزمایش‌های فیزیولوژیکی تعیین می شود. همه این فرایند نشان می دهد که بدن واقعاً چقدر پیر شده است. سن تقویمی که قابل تغییر نیست، اما پژوهش‌های روزافزون حاکی از آن هستند که ممکن است بتوانیم سن بیولوژیکی خود را تغییر دهیم. یک پژوهش جدید که در ژورنال هفتگی معتبر نیچر به چاپ رسیده نشان می‌دهد که افزودن دو مکمل یعنی امگا 3 و ویتامین دی در کنار ورزش می‌تواند در این راه کمک کند. این پژوهش اطلاعات 700 اندی نفر بالای 70 سال را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت 3 سال در یک آزمایش بالینی شرکت داده که به تأثیر امگا 3، ویتامین دی و یک برنامه ورزشی خانگی می پرداخت. نتیجه آنکه پژوهشگران دریافتند که آنهایی که روزی 1 گرم اسیدهای چرب امگا 3 مصرف می کردند، پیری را در برخی از اندامها تا 4 ماه کاهش دادند. اما آنهایی که در کنار امگا 3 روزانه 2000 واحد ویتامین دی مصرف کرده و 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه تمرینات ورزشی مقاومتی انجام داده بودند، کاهش سن بیولوژیکی بیشتری را نشان دادند. ترکیب این 3 بالاترین تأثیر را در کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از ضعف و بیحالی نیز داشت. هرچند این تنها یک پژوهش است و نتیجه گیری مطلق از آن مشکل است، اما یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف امگا 3 ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار این پژوهش در توجیه آن با یک متخصص مغز و اعصاب در آمریکا گفتگو کرده که میگوید امگا 3 معمولا برای کمک به تنظیم و مدیریت کلسترول تجویز می شود که با تعدادی از ناراحتی های قلبی عروقی مرتبط است. او میگوید مدیریت کلسترول به افزایش طول عمر کمک می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، ویتامین دی هم اگر همراه با کلسیم باشد به تراکم در استخوان ها کمک می کند و وقتی ورزش اضافه شود دیگر کمک بزرگی بر سلامت استخوان هاست، چرا که ورزش از شکنندگی استخوان جلوگیری کرده، مفاصل بدن را نرم و روان و بافت عضلانی را قوی می کند که همگی اینها به گفته او بر کاهش سن بیولوژیکی انسان تاثیرگذار هستند. اگر شما مایلید بیشتر از امگا 3 در رژیم غذاییتان استفاده کنید، از جمله خوردن ماهی های چرب 2 بار در هفته توصیه شده است، اما در صورتی که به هر دلیل ماهی خور نیستید، خب مکمل های روغن ماهی بهترین راه دسترسی بدن به امگا 3 هستند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از مصرف مکمل های امگا 3 و مزایای اون به همراه ویتامین دی. اما خبر خوبی هم برای دوستداران چای داریم که گروهی از محققان میگویند که دم کردن چای میتواند آب را از آلاینده های خطرناک موجود در آن تصفیه کند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان در دانشگاه نورث وسترن در آمریکا انجام شده است نشان میدهد دم کردن چای میتواند به طور مؤثری آلاینده های خطرناک موجود در آب را از جمله فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیوم تصفیه کند. تیم تحقیقاتی در این مطالعه که نتایج آن در مجله علوم غذایی و فناوری توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که چای با برقراری پیوند شیمیایی با اتم‌های باردار فلزات سنگین در آب آنها را از بین می‌برد. بنجامین شیندل نویسنده ارشد این مطالعه به نشریه بریتانیای گاردین گفت که یک فنجان چای سیاه که به مدت 5 دقیقه دم کشیده باشد 15% غلظت کمتری از یونهای سرب موجود در آب را در خود دارد. اگرچه تیم تحقیقاتی عواقب احتمالی این کاهش فلزات سنگین در آب بر سلامت انسان را بررسی نکرده است، اما به گفته شیندل این میتواند به طور بالقوه بیماری‌های مرتبط با مصرف فلزات سنگین را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز نشان داده بودند افرادی که چای می‌نوشند ممکن است کمتر در معرض خطرات سکته، زوال عقل و حتی مرگ باشند. شیندل و همکارانش در این مطالعه با چندین نوع آب حاوی غلظت‌های مشخصی از یون‌های فلزات سنگین چای دم کردند. سپس غلظت این یون‌ها را پس از دوره‌های مختلف دماوری با محلول‌های بدون چای مقایسه کردند. سپس آنان روی سرب متمرکز شدند و دریافتند که زمان‌های دماوری طولانی‌تر چای سیاه و دماهای بالاتر آب با کاهش بیشتر غلظت یون‌های سرب همراه بود. علاوه بر این گروه از محققان دریافتند که چای آسیاب شده تأثیر بیشتری نسبت به برگ‌های کامل چای داشت. گروه تحقیقاتی همچنین دریافت که چای‌های سیاه، سبز و سفید غلظت یونهای سرب در آب را به میزان بیشتری نسبت به چای بابونه، چای رویبوس و چای اولونگ کاهش دادند. همچنین این مطالعه نشان داد مواد سازنده کیسه های چای کیسه ای نیز در کاهش یونهای سرب در چای اهمیت دارند. کیسه های سلولوزی غلظت یونهای سرب را کاهش دادند، اما کیسه های پنبه یا نایلونی این کار را نکردند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است و سالانه 5.5 میلیون تن چای در جهان مصرف می‌شود. صادق حسینی مدیر سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور به تازگی اعلام کرده بود که سالانه 60 تا 70 هزار تن چای در ایران مصرف می‌شود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.